بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعدائك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 65 سوره نساء رو تلاوت بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فلا وربک لا یؤمنون فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلم و تسلیم. صدق الله العلی العظیم. فلا و ربک لا یؤمنون، به خدا قسم، من دارم مزمور رو میگم، یعنی فا و ترجمه نمی کنیم، زیر نویس به اصطلاح رب رو زیر نویس نمیگیم. قسم به پروردگار تو، قسم به خدا که ایمان نمی آورند. لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم، تا اینکه تو را حکم کنند در اون چه که اختلاف دارن، شجر بینهم، در اون با هم درگیرن. خب پس ایمان ندارند، ایمان نمی آورند تا اینکه این کارو بکنن. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، سپس در درونشون، در جان خودشون هیچ دلتنگی و ناراحتی و فشاری احساس نکنن نسبت به اون چیزی که تو قضاوت میکنی، حکم میکنی. و یسلم و تسلیم باشن، یسلم و تسلیم، تسلیم باشند مطلق کامل به تمامه. این مضمون در واقع آیه مشاجره یا فیما شجره بینهم، شجره آشنایی دیگه در عربی میگه درخت، در لغت میگن به خاطر اینکه درخت شاخهاش در هم فرو میره، این مشاجره رو از این باب میگن، چون درگیری ایجاد میشه، آدم به اصطلاح رأیش، نظرش، عقیدش، اینها به مشکل میخوره، آدم به اختلاف میخوره با کسی. اینها حرجم، حرج یعنی اون تنگی، ناراحتی، اینکه آدم راحت نیست، دل نمیسپره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. صدق الله العلی العظیم. ما بحث ایمان رو داشتیم، دنبال میکردیم، اگه خاطرتون باشه، ایمان رو به این خاطر دنبال میکردیم که از قبل ایمان در واقع، یعنی اصلا هم معنای ایمان همین، هم از قبل ایمان اون آرامشی که ما به دنبالشیم، مردم به دنبالشیم، اون فراهم انشالله. بعد راجع به ایمان گفتگو کردیم جلسه پیش، راجع به این که برصورت ایمان از کجا تغذیه میکنه، راجع به صداقت گفتیم. اینجا خدای متعال میفرمایند که فلا و ربک لا یؤمنون، یؤمنون فعله، نفرموده که اینا مؤمن نیستن، اینها لا یؤمنون، این فعل ایمان رو انجام نمیدن، ایمان نمی آورن، تا اینکه یحکموک فیما شجر بینهم، تا اینکه تو رو حکم بکنن در اون چیزی که اختلاف دارن. این دستور العمل از یه طرف برای شناخت کسانی است که ایمان می آورند. یعنی مثلا فرض کنید میخواد ابراز کنه که من از این به بعد دیگه ایمان دارم، میگن نشانش اینه. پس فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. پس اگه میگن ما ایمان آوردیم، نشانش اینه که یحکموک فیما شجر بینهم. این یه معنا، یعنی در واقع پیامبر را حکم قرار دادن صلی الله علیه و سلم یکی از نشانه‌های ایمان آوردنه. یه معنای دیگر رو اینجوری انجام بدین، بگید که میخوای ایمان بیاوری، میخوای در واقع ایمان در تو محقق بشه، این کار رو انجام بده. یعنی نشانه نگیرید، بیان بگید که اگه من این کار رو بکنم این اتفاق میفته. دقت فرمودین؟ مثال بزنم. آدم صبور، آدم حلیم کاراشو با متانت انجام میده. مثلا آدم صبور حلیم غذاشو آروم میخوره، درسته؟ و آدمی که غذاشو آروم بخوره حلیم و صبور میشه. آدمی که کاراشو، کار ظاهریشو با آرامش انجام بده حلیم و صبور میشه. یکی از دوستان ما میگفت، من یه دفعه به ذهنم افتاد برای این که آرامشم، صبرم، حوصله‌ام بره بالا، رانندگی میخوام بکنم، خیلی رانندگی میکنم، آروم رانندگی بکنم. حالا لازمش اینه که زودتر را بیفتم، خب زودتر را میفتم دیگه. مثلا مسیر، مثلا خانه تا محل کار مثلا نیم ساعته، خب من سه رو براش میذارم دیگه، عجله ورشی هم نداره دیگه. سعی میکنم همه کارا رو آروم انجام بدم. گفت این کارو کردم، آروم شدم. دستوراتی که در باب غذا خوردن آمده، مستحبات، از جمله آرام غذا خوردن، خیلی اثر فوق العاده ای داره تو این ماجرا، چون از جانب پیامبر اکرم آمده است صلی الله علیه و سلم، خیلی اثر داره. این نکته رو حالا داشته باشیم، میتونید بعداً مطالعه بکنید بیشتر. خیلی از رفتارهای ما، ظاهر ما، رفتارهامون، کارامون، خیلی از اینها تغذیه‌گاهش، یعنی اون جایی که از اونجا داره جون میگیره، اصلا غذا خوردن ماست، مدل غذا خوردن ما. این آدابی که سر غذا خوردن گفتن خیلی مهمه، که به دیگران نگاه نکنید، به غذای خودتون نگاه کنید، حرام غذا بخورید، غذا را بجوید، اینا مستحبات غذا خوردنه. به بسم الله بخورید، اگه حرف زدین باز بسم الله بگیم. خب چون الان من این کنجه نشستم، جسم من، ظاهر من، رفتار من، این که الان جسم من میتونه حرکت کنه، مال غذاییه که خوردم دیگه. پناه بر خدا، به قول یکی از اساتید اخلاق خدا رحمتش کنه، میگفتش که میخوای آدم باشی، مثل آدم غذا بخور. یعنی معنی اون برش میشه، با عرض معذرت، که اگر مثل حیوان غذا بخوری دیگه معلومه چی میشه. این خاطره رو من برای بعضی از دوستان گفتم دیگه. من اون موقعی که انقلاب شده بود، مثلا یه دو سه سال بعد انقلاب، خب جامعه این وضع الانو که نداشت، خیلی ساده تر از اینا بود و خیلی چیزا نبود، اصلا این تجملات اصلا نبود. من یادم این مجلس عروسی دعوت شده بودم، چون قبلا من از این مجلس تجربه نکرده بودم، نمیدونستم، اولین مجلس بود که توی یه سالن مثلا عروسی دعوت شده بودیم. بعد ما وارد شدیم، خب بالاخره یه آدم مثلا فرض کن 18 19 ساله، حالا اون موقع مثلا این حرفا نبود، تیپو میپی نبود. ما وارد شدیم، اول شوک شدیم، دیدیم که مثلا موسیقی اشتباه بودیم، همه خوش تیپ، سانتیمانتال، نمیدونم، هارمونی رعایت شده، کت، شلوار، کفش. جلومبوریشون ما بودیم خلاصه. بعد نشستیم، خب این یه ضربه بود، یه شوکه جدی بود. شوکه بعد اینه که راجع به مسائل خیلی مهم حرف میزدن، جهان و عالم و اسلام و دلار و قیمت ها و همه چی، حرفای خیلی بزرگ، سیاست های خیلی بزرگ رو بررسی میکردن. این که میگم این واقعیته. همونجور من نشسته بودم مثل یه خلاصه کسی که از ده بیاد وسط شهر پیادش کنن. خیلی هم اونجا آشنای چیزی نداشتیم که مثلا ما برای خودمون گفتگو کنیم، گرم بگیریم. من یه لحظه دیدم همه بلند شدن، مثلا یه جایی میگن آقا مثلا زلزله داره میاد و بمب گذاشتن، همه بلند شدن رفتن یه طرف. من یکم شوک شدم، ترسیدم. آدم تو این جور جاها دنبال اینه که دیگران هر کاری کردن خودش هم کارو بکنه دیگه، چون من که نمیدونستم قاعده قانون چیه. ولی همه بلند شدن، منم گفتم چیکار کنم، منم بلند شدم ببینم چیکار میکنن بقیه. دیدم همه رفتن طرف مثلا یه جایو، بله پرده برداری شده بود از شکارگاه. بعد خب ملت ریختن دور میز. خدا رحمت کنه اون اساتیدی که به ما این تذکر رو دادن که خلاصه کسی که بتونه شکم خودش رو حفظ بکنه، کسی که بتونه تو غذا خوردن خلاصه اون چه که گفتن آدابش رو رعایت بکنه. حالا به هر صورت، حالا چه می شود بماند، به هر صورت دستور دیم. عرض کنم که ما وایسادیم، اصلا شلوغ بود دیگه، میز دیده نمی شود. من اینجوری که اصلا نرفته بودم مجلس، ما اگه رفته بودیم خب برای غذا رو میوردن میذاشتن جلوی آدمو. خلاصه همینطوری بود دیگه. بعد ما گفتیم که خب چیکار کنیم، یکم صبر کردیم، بالاخره جنگ خاتمه پیدا کرد و افراد از دور این شکار فاصله گرفتن و من دیدم کلی غذا مونده. تعجب کردم، واقعا تعجب کردم. یه غذا کشیدم اومدم این طرف، بعد پرسیدم که چی شد این نفر که مثلا آشناتر بودیم. خب این که میز که غذا توش هست، من دو برابر بودم. گفت نه، اونایی که بوده و تو نمیبینی اونا اصله، اونا اصله. برسای توصیه اخلاقی پدر مادر رو به بچه هایی که پسرم دخترم جایی رفتی برنج نخور، برنج خونه داریم، اون چیزی رو بخور که گرونتره. من وقتی میره میز غذا میره اون چیزی که گرونتره اونو میخوره، چون بوی اسکناس داره میخوره، کاری به میل و اشتها و اینا نداره. بعدم سعی کن که یه قاشق بکش، یه قاشق ببل وسط کشیدن که وقت تلف نشه. خلاصه خب این واقعا آداب غذا خوردن بود. اما متاسفانه خب بچه های ما میاد میگیرن. من خاطرم هست، بزرگواران همه میدونن، پدر مادر ما اصلا اجازه نمیدادن یه جای غذا بخوریم که دیگران ببینن. زشته، الان اصلا زشت نیست، درست اینه. غذا فروشی باید بره پیاده رو بشه، میزم کنار، بعدا هم احتمالا شیشه ها رو میخوان حالت ذره بینی کنن که رو گنده دیده بشه و غذا، که قشنگ بیرونی ها به هوس میان یه فکر بال خودشون بکنن. اینطوری نبود، چولی که یا زیر زمین بود یا تو عمق بود، این خبرها نبود. این چیزی ساده است. خب وقتی غذای من شد ساندویچ داغی که تنده و باید بانوشو به یخ به پایین منتقل بشه، اونم با عجله در حالت ایستاده، خب دیگه این جسم چیکار میخواد بکنه؟ میشه استراب، میشه نگرانی، میشه دغدغه. خب از این مطلب فرعی برگردیم. هر زمین بود، میخوای آروم بشی؟ خب رفتار ظاهری تو آروم کن، وقت بذار براش، شتاب زده عمل نکن. به تو طبیعی اتفاق میفته. خب ادعا میکنی آرامی؟ خب نشاناش اینه که باید رفتارت هم آرام باشه دیگه. این اون معنایی بود که تو این آیه میخواستیم به اون توجه بکنیم. نشان ایمان اینه که تو پیش پیغمبر ببری نزاع تو، و از اون طرف اگر نزاع تو پیش پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم ببری، در واقع ایمان درت فعال میشه، چون فعل دیگه فلا و ربک لا یؤمنون. خب من چند تا روایت بخونم بعد وقت راجع به آیه باز عرض بکنم انشاءالله اگه توفیق داشتیم. مولای ما امام باقر علیه السلام در مورد این آیه فرمودند که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. حضرت فرمودند التسلیم الرضا، تسلیم رضاست، رضایته، یعنی با جون و دل پذیرفتن و قبول کردن. والقنوع به قضائه، والقنوع هم خانواده قناعت، والقنوع به قضائهی، به قضای خدای متعال آدم قانع باشد. راجع به قضا و قدر قبلا یه اشاره کرده بودیم اگه خاطرتون باشه تو بحث ایمان. و یسلمو تسلیما، از امام صادق علیه السلام در مورد این آیهی که قسمت آخرش رو ما کار داریم، بسم الله الرحمن الرحیم ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. حضرت فرمودن الصلاة علیه، بر حضرت صلوات بفرستید. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بعد سلموا تسلیما فرمودن التسلیم له فی کل شیء جاء به، تسلیم در هر چیزی، تسلیم او شدن پیغمبر در هر چیزی که آورده است. در روایت دیگری امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که ان قوما عبدوا الله وحده لا شریک له و اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و حجوا البيت و صاموا شهر رمضان ثم قالوا لشيء صنعه الله تعالى او صنعه النبي صلى الله عليه وسلم الا صنع خلاف الذي صنع. یک گروهی هستن خدا رو به وحدانیتش، وحدانیتی که شریک ندارد، خدا را عبادت میکنن، نماز به پا میدارن، زکات میدن، حج به جا میارن، ماه مبارک رو روزن، پس آنگاه نسبت به اون چیزی که خدای متعال اون رو صنع، ساخت، قرار داد، وضع کرد، او صنعه النبی صلی الله علیه و سلم، یا این چیزی که پیغمبر قرار داد وضعش کرد، اینجوری میگن که مثلا نمیشد غیر از این باشه، مثلا چرا اینجوری شد، او وجدوا ذلک فی قلوبهم، یا اینو میگن یا تو دلش میخواه این دیگه چه مدلش، آخه چرا اینجوری. لکانو به ذالک مشرکین، با همین ایده و با همین عقیده و این گفتار و این نگاه میشن مشرک. ثم تلا هذه الآیه فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. بعد راوی میگه ثم قال ابو عبدالله علیه السلام فعلیکم بالتسلیم، پس حواستون جمع کنید، بر شما باید به تسلیم. خب قبل از این که روایت بعد رو توفیق داشته باشیم بخونیم، اینجا عرض کنم که حالا کاربرد این توبت برای ما چیه. خب ما که پیغمبر اکرم رو نمیبینیم، که صلی الله علیه و سلم عمله السلام رو که نمیبینیم. البته روایت درست آیه در مورد رسول است، ولی امام باقر علیه السلام فرمودن، جابر نقل میکنه که از حضرت که ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضا محمد و آل محمد صلی الله علیه وسلم. یعنی این حکم ادامه داره، فقط تو اونجا نمونده. خب من چیکار بکنم الان؟ بین من و شما در یک مسئله اختلاف است، ریزترین مسئله تا بزرگترین مشکل من و شما. کدوم از ما در اون مشکلی که ایجاد شده در اون نزاع این جمله رو میگیم، میگیم بریم ببینیم ائمه چی گفتن. این خوب توجه بفرمایید، بریم ببینیم روایات چه گفتن. نه، ما اختلاف اینقدر میبریم جلو به تکفیر هم میکشه. یه تنه حکم هم اگه خواستیم پیدا کنیم همین بشر مثل خودمون. ببخشید الان این سوالو کسی نپرسه، این اعتراضو نکنه که من چجوری امام زمان علیه السلام پیدا کنم، چجوری امام صادق علیه السلام مراجعه کنم، یا این آدم زنده است خب میرم پیشش حکم. نه اصلا بحث اینا نیست. الان فعلا نگاه کنید به درونتون، کدوم از ما در اختلافاتمون، در یک اختلاف سلیقه، اختلاف عقیده، در یک چیزی که با هم به اختلاف خوردیم، کدوممون چنین قصدی رو میکنیم که بریم ببینیم امام چه میگوید؟ خب فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک، که گفتیم مراد پیامبر است و آل او، فیما شجر بینهم. مرحله اول این کاره که من برم به قصد این که ببینم حضرت چه میگوید. چجوری میرم کتاب باز میکنم؟ الان میرم یه روایت پیدا میکنم تایید حرف خودم. این حکم قرار دادن نیست ها. نه، این استفاده ابزاری است از امام علیه السلام در حالتی که امام الان ساکته، روایتش نزد توه، ور میداری از کشو علای فیشا سرچ میکنی اینا، اینم روایتش. خب حتی یا حکمو کفی ما شجر بینهم، قرار نشد این کارو کنیم، قرار شد که بگیم بریم ببینیم چی میگه روایت، یا بریم ببینیم اونا که اهل روایتن چی میگن. من بلد نیستم روایت، یه نفر هست روایت خونده. نه اصلا بریم ببینیم فقیه که روایت خونده و حکم از اون روایت در آورده چی میگه. خوبه بریم، من میخوام ببینم باید خمس بدم یا نه. بریم ببینیم فقیه هرچی گفت هم کارو میکنیم. نه نه، بریم ببینیم فقیه اگه گفت ندین خمسو که خب خوبه، اگه گفت بدین بریم ببینیم چیکار کنیم. اینجوری که نمیشه که. این مالی که دستمون اومده، بانک یه چیزی داده، یه جای برنده شدیم، گنجی پیدا کردیم، بریم پیش فقیه اون هرچی گفت نمیشه که. گفته که اومد استخاره خواست، گفت یه استخاره کنین ترجیحاً خوب باشه. ترجیحاً خوب باشه. عرض کنم که نه، اینو که نمیگن یا حکموک، اینو که من حکم قرار ندادم که، حکم که پیش فرض نداره که. کی من در اختلاف در یک مسئله که به تردید افتادم این جمله رو گفتم، بریم ببینیم فقیه چی میگه، بریم ببینیم اهل حدیث اهل روایت چی میگن، بریم ببینیم روایت چی میگه. بسته به اینی که شما در چه رتبه ای باشید. مثلا اگه خودتون بلد باشید به کتاب روایت مراجعه کنید، خودتون مراجعه کنید، بگم بریم ببینیم عالم چی میگه. خب ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. امام علیه السلام رسول خدا یه قضاوتی که کرد حکمی داد، تو دلت احساس تنگی نکنی، ناراحت نشی. این شد دو. و یسلمو، این شد سه. تسلیمن شد چهار. خواستین یسلمو تسلیمو رو هم بگین یه دونه میشه سه تا. اول به قصد این که برین اونها رو حکم قرار بدین به در خانه پیغمبر یا اهل بیت بروید. دو، اگر قضاوتی کردن حکمی دادن دلتنگ نشین. سه، تسلیم محض باشین. این کارو بکنید راه ایمان براتون باز میشه، یا اگر خواستین اینو بگین نشانه ایمان. و حالا ببینیم ما تو کجا زندگی میکنیم، کجا زندگی میکنیم. جایی زندگی میکنیم که اگر به کسی بگین آقا تو این مسئله بریم ببینیم فقیه چی میگه، دین چی میگه، روایت چی میگه، قرآن چی میگه، همه مسخرت میکنن.
روایت. بابا اونایی که غلط و درست قاطیه. خب ببخشید کدوم کتابی که غلط و درستش قاطی نیست؟ چه نقدی برای شما آوردن از این مثلا دانشمندی، اندیشمندی؟ شما رفتی تفحص کردی دیوان حافظ، همه رو حافظ گفته؟ کجا میدونی؟ شاید اینا رو سعدی گفته، به اسم حافظ نوشته. ها بابا نسخه هاشو دیدیم. بابا همه اینا رو میدونم. موقعی که حافظ داشتی میگفته فیلم برداری کردی یا آی سی ریکوردر داشتی یا داشتی مینوشته چیکار کردی؟ نه آقا دیگه مشهوره دیگه، تا اینجا نشستی مشهوره، ولی وقتی رفتین تو حوزه نقد و بررسی هر کی چیزی میگه، توی غزلش، توی بیتش، توی کلمش. من اصلا بس این نبود روایت درسته غلطه، بس اینی که وضع دل من چجوریه، حاضرم با این ادبیات برم جلو. آقا هر چی خدا بگه میگم چشم. حاضری؟ نشان تسلیم، نشان ایمان. حالا چند تا روایت دیگه بخونم خدمتتون. در آیه‌ای که خدای متعال مدح می‌کنند مؤمنان را، حالا قبل از اون آیه بذاریم باز یه روایت بخونم خدمتتون. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت و یقول امر الناس بمعرفتنا و رد الینا و تسلیم لنا. امام صادق علیه السلام فرمودند، یعنی راوی داره میگه شنیدم حضرت میگفتن، مردم امر شده اند، یعنی برشون واجب شده، مردم امر شده اند به معرفت من و رد الینا، امورشون رو به ما واگذار کنن. خب بعدش چه اتفاقی میفته؟ حکمی توشه دیگه. خب و تسلیم لنا، امورشون رو به ما بسپرن واگذار کنن و تسلیم باشن. ثم قال و انصاموا و صلوا و شهدوا ان لا اله الا الله و جعلوا في انفسهم ان لا يردوا الينا. حالا اگر اینا روزه بگیرن، نماز بخونن، شهادت بدن به وحدانیت خدای متعال، اما در جانشان، در درونشان باشد، قرار داده باشند که ان لا يردوا الينا، اینجوریه که توی این مشکل اصلا نمیخواد بره طرف این روایت چی گفته، حکم خدا چیه، کانو به ذالک مشرکین، به واسطه همین مشرکن. حالا الان میرسیم چرا به واسطه همین مشرکن. خیلی مهمه ها. اولا ببینید این شرک ممکنه پناه بر خدا در جان من یه رگاهی ازش باشه، ولی اون شکل مجسمش و کاملش و محققش کسانی هم که در مقابل اهل بیت علیهم السلام ایستادن، کسانی که امیرالمؤمنین خانه نشین کردن، کسانی که دشمن اهل بیتن، اینا مصداق تام و تمام و مجسم شرکن. و علت این که به شیعه میگن مشرک برای همینه، اینو توجه کنید. علت این که به شیعه میگن مشرک برای اینکه خودشون گمشن. یارو دزدی میکنه میدوه میگه دزدو بگیرین. روایت داریم من عرض میکنم، اما فکر نکنین از خودم دارم با ضرب المثل میگم، روایت داریم که بنی امیه نذاشتن مردم بفهمن شرک چیه، تا اینکه هر وقت مردم رو به شرک انداختن مردم نفهمن چی شد. خب داعش چی میگه؟ میگه این حکم خداست. از کجا میگه حکم خداست؟ دیگه شرک شاخ و دم نداره. از کجا آوردی این حکم خداست؟ جهاد نکاح، کی گفت حکم خداست؟ من میگم تو کی هستی؟ از طرف خدایی؟ حکمایی که میدن، استفتایی که ازشون میکنن جواب میدن. ابو بصیر از امام صادق علیه السلام سوال میکنه در مورد این آیه که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. این از آیاتیه که اینو در مقابل شیعه میخونن و شیعه رو به این آیه متهم میکنن. من این نکته بگم، دوستان جوانتری که اینجا هستن این نکته رو یه گوشه نگه دارن، بعدن روش مطالعه کنن. هر تهمتی به شیعه و اهل بیت زدن، اون کسی که تهمت زد خودش مصداق اون تهمته. این رو قاعده عرض کردم ها. هر آیه‌ای که علیه شیعه خوندن همون آیه مال خودشونه. به من میگن ان الذين تدعون من دون الله، اونایی رو که غیر از خدا تو میخوانی واسه هیچ فایده نداره، خاصیتی نداره فلان. من غیر از خدا میخوانم، تو غیر از خدا میخوانی. تمام آیاتی که برای شیعه میخوانن آیاتی است که برای خودشون به کار میره. در مورد این آیه سوال میکنه از امام صادق علیه السلام، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، علماشونو اینها رو رب میگیرند، رب میگیرند از غیر طریق الهی. فقال اما والله ما دعوهم الى عبادت انفسهم ولو دعوهم الى عبادت انفسهم لما اجابوهم. حضرت میگن اینایی که مصداق این آیان، آیه راجع به کیا داره سخن میگه؟ اونایی که احبار و رهبانشون رو ارباب میدونن، رب میدونن علماشون و بزرگانشون رو. خب حضرت میگن این که رب میدونن، رب میدونن، قرآن میگن اربابن من دون الله، اون احبار و رهبان که نمیگن بیا ما رو بپرست که، و اگه بگن که این اصلا نمیپرستن که. خب ولو دعوهم الى عبادت انفسهم لما اجابوهم، اگه بگن بیا ما رو بپرستیم کسی نمیپرسته اونا رو که. ولکن احلوا لهم حراما و حرموا عليهم حلالا، اما این کارو میکنن، سرنخ و دستشون میگیرن، این حرومه این حلاله، این حرومه این حلاله. خب بعد و حرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون، این میشه عبادت. این میگه این حلال، این میگه حرام، داره وزن میکنه، اینم تبعیت میکنه، به واسطه همین میشه مشرک. ببینید داعش مجسمه شرک تو دنیا، با شرک میجنگه، با کدوم عقیده؟ کسی که دوتا خدا قائل نیست تو این دنیا که. بریم بگردیم، شما از هر بت پرستی خواستیم بریم بپرسیم، بگیم بت تو رو خلق کرده، بپرسیم میگه نه. میگه پس برای چی اینجا دلار راست میشه؟ میگه ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، این وجه تقرب ما به سوی خداست، اینجا خدا حاجت میده، خدا اینجا توجه میکنه. ما بهش میگیم عزیز من، جایی که خدا حاجت میده یا توجه میکنه رو خدا باید تعیین کنه نه تو. اونی که قرار حاجت بده و توجه به او بشه توجه به خدا، یعنی بشه وجه الله، اونو باید خدا خلقش کنه نه تو بسازی. تو بسازی میخوای تحمیل به خدا بکنی، بگی این وجه خداست، اینجا محل تقرب خداست، این که نمیشه، او باید بخواد. روایت دیگر، امام صادق علیه السلام فرمودن من اطاع رجلا فی معصیت فقد عبده، من اطاع رجلا فی معصیت فقد عبده، هر کس مردی را، کسی را، انسانی را اطاعت کند در معصیتی، او رو پرستیده. ببین ما صبح تا شب از هم اطاعت میکنیم، نرو برو، بیا زودتر، بیا اینو به من بده، اینا که اشکال نداره که. اما یه جایی یه نفر اطاعت کنه یه امری رو به عنوانی که امر خداست، یا معصیت خدا رو به واسطه امر کسی اطاعت کنه، پرستیده دیگه. پرستیدگی شاخ و دم که نداره پرستیدن که، چون میدانی یکی از معانی عبده یعنی اطاع، پرستی یعنی اطاعت کرد، اطاعت مطلق. نه نمیشه، از کی تو؟ مخلوق خدایی، به چه مجوزی از غیر خدا و غیر فرستاده خدا اطاعت مطلق میکنی؟ برای چی؟ به چه مجوزی این کار بکنی؟ پرستیدی و مشرکی به مصداق آیات قرآن و روایتی که آمده. روایتی دیگه بخونم خدمتون. امام صادق علیه السلام فرمودن و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، که آیه قرآنه این قسمت، در مورد این آیه فرمودن، دوباره آیه رو میخونم، و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر اونها به خدا ایمان نمی آورند مگر آن که مشرکند. عجیبه ها، اکثر اینا ایمان نمی آورند مگر اینکه مشرکند، یعنی در حالی که مشرکند میگن ما ایمان می آوریم و ایمان میارند. بعد حضرت فرمودن قال شرک و طاعتن ولیس شرک عباده، این که الا و هم مشرکون این شرک اطاعته نه شرک عبادت که مثلا بپرستن و سجده کنن، نه 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 شرک طاعته. و عن قول الله عز و جل بعد آیه قرآن رو حضرت تلاوت میکنن و من الناس من یعبد الله علی حرف، و از مردم کسانی هم که خدا رو بر حرف عبادت میکنن. حرف یعنی نه که بر گفتار، یعنی بر طرف، حرف یعنی گوشه، حرف یعنی گوشه، کنار، کنار افتاده، بی اهمیت. و من الناس من یعبد الله علی حرف قال ان الآیه تنزل فی الرجل ثم تكون فی اتباعه. ان الآیه تنزل فی الرجل، این آیه نازل شد در مورد اون مرد. کی؟ اون کسی که احکام رو از غیر طریق خدا بر مردم تحمیل کرد. پیغمبر مطهر رو حلال کرده، میگه من حرام میکنم. تو کی هستی که حرام کنی؟ خب تنزل فی الرجل ثم تكون فی اتباعه، و بعد این آیه در مورد پیروانش هم جاریست. خب بعد فرمودن، راوی میگه من عرض کردم کل من نسب دونکم شیئا فهو ممن یعبد الله علی حرف، هر کس غیر شما را برپا کند، غیر شما را در واقع اطاعت کند، غیر شما را علم کند برای اطاعت اونا، مصداق همین آیه و من الناس من یعبد الله علی حرف ممن یعبد الله علی حرف فقال نه. آره همینطور. خب روایت دیگری بخونیم باز از امام صادق علیه السلام. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون، همون آیه که تلاوت شد، حضرت فرمودن قال یطیع الشیطان من حيث لا يعلم فيشرک، اطاعت شیطان رو میکنه جوری که متوجه نمیشه داره اطاعت شیطان رو میکنه، به واسطه این به شرک مبتلا میشه. خب این روایتی که خوندیم، خیلی این روایت تو این باب زیاده، من یه تعدادیشو انتخاب کردم که هم مثلا کوتاه‌تر باشم به لحاظ واژگان، یه کمی ساده‌تر باشه. ما الان متوجه شدیم که هر کس غیر خدا رو اطاعت مطلق بکنه، این تو وادی شرک دیگه، درسته؟ اون طرف هم متوجه شدیم دیگه که حضرت فرمودن فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما. ایمان هم که شد این روشنه دیگه، ایمان مقابل شرک دیگه یه جهت. خب حالا وقتی قرآن مژده میدهد به مؤمنان که قد افلح المؤمنون، امام باقر علیه السلام میفرمایند که در مورد این آیه قد افلح المؤمنون، اتدری من هم، به راوی میگن که به اصحابشون میگن میدونید این مؤمنان کیان؟ قد افلح المؤمنون کیان؟ آیه میخونیم بعد برای خودمون معنا میکنیم، بعدم نمیفهمیم بالاخره چی کار کنیم، بالاخره چی کار کنم من؟ حضرت سوال میکنم میدونی مؤمنان کیان که قد افلح المؤمنون؟ قلت انت اعلم، آقا شما که بهتر میدونید، شما بگید. قال قد افلح المؤمنون المسلمون، المسلمون ان المسلمین هم النجبا. مؤمن میدونی کیه؟ این که تسلیمه. بعد فرمودن اونایی که تسلیمن نجبا هن. بعد فرمودن والمؤمنو غریبون و قال توبا للغربا، آقا مؤمن غریبه، مؤمن غریبه، خوشا به حال غربا. حتی توبا رو ما خوش به حال میگیم، ولی توبا یعنی اون سرشاخه از شجره توبا، یعنی اون سعادت، اون منزلگاه بهشت، مال اونایی که غریبه، اونایی که غریبه. چرا مؤمن و مسلم غریبه؟ بابا شما روایت میخونی یارو تبخال میزنه، میگه آقا بهار و انوار که میخواد تسلیم باشه. تسلیم کی میخوای باشی؟ طرف وقتی داره حرف میزنه، وقتی میخواد به شما توصیه بکنه، وقتی میخواد راه زندگی به شما یاد بده، وقتی میخواد مشکل شما رو بگه دقت کنید به حرفش، ببینید از کجا نقل میکنه. میگه آخرین تحقیقات روانشناسان فلان به اینجا رسیده است که فلان، یه انجمن نمیدونم روانشناسانی گفتن فلان. آقا یه کتاب جدید ترجمه شده، مال 2014 است، جدید ترجمه شده، کتابی که تو خارج چاپ مثلا نمیدونم 25مش هم در اومده، مثال دارم میگم، تو اونجا نوشته میخوای تو زندگی آرام باشی این کارو بکن. حالا دقت کنید، میخوام خودمون رو روانکاوی کنیم. ببینم کتاب 2014، دلت آروم کرد نه؟ ترجمه خارجی بوده، آروم شدی نه؟ 25مین چاپ، آروم شدی نه؟ درسته، از اون بر آب اومده، همین رو گفت دلت آروم شد نه؟ او ایمان یعنی همین دیگه. شما کجا فهمیدی این جمله رو کی گفته؟ اصلا کجا فهمیدیم که گفته میفهمه؟ نه گویندش رو میشناسی، نه هیچ چیشو نمیدونی، ولی جمله رو مثل هلو میخوری. اینجا علامه مجلسی رحمت الله علیه هر کلمه‌ای که نوشته تو روایت، اگه نسخه دیگه هم بوده آورده، روایت هم نوشته، بابا من از کجا اینو نقل میکنم؟ ببینید آدم راستگو اینجوری حرف میزنه، میگه آقایون این کاغذ رو من از فلانی گرفتم، او گفت از فلانجا خریدم، از اون آقا پرسیدم از کجا وارد کردی، گفت فلانجا وارد کردم. من راست دارم میگم، مثال میزنیم. اگر من بین حرفم بخوام دروغ بگم، شما میرین زنگ میزنین میپرسین دیگه، آقا اینم تلفنش. علامه مجلسی رحمت الله علیه اول کتابش تمام منابعشو معرفی کرده، کتابا مال کیه، کدوم نسخشه، من کجا پیدا کردم، نسخشو آخر کتاب همه رو آورده، بعدم اونجا نوشته این روایت رو این نقل میکنه از این، که بعد ببینید از امام نقل کرده، میگه من نمیدونم امام باقر علیه السلام گفته یا امام صادق، صحابی حضرت اینو گفته ولی نگفت به من امام صادق گفت یا امام باقر، اینقدر منضبط. بعد میگه اینو از یکی از افراد شنیده، بریم ببینید بهارو، رویه قیله گفته شده نقل شده، امانتدار محض، آدمی که حساب کتابش صافه، از اینکه آدرس بده از کجا آوردم نمیترسه. شما مدل بهارالانوار یه جای کتاب پیدا کنه اینجوری نوشته باشه روایت. گفتم خدمت بعضی از عزیزان، یونسکو بوده 10-12 سال پیش، حالا معهود سالش یادمه، اعلام کرد اولین دائره المعارفی که به شیوه علمی تو جهان نگاشته شده بهارالانوار. الان تو تحقیقاتی که می‌نویسن دانشجوها و افراد، میگن هر چی رو می‌خوای نقل کنی بگو از کجا نقل کرده، در کدوم نسخه، تازه این مد شده، تا 100-150 سال پیش بیمه که خبرو نبود. علامه مجلسی 400 سال پیش حدودا اینا رو بیشتر فرداش اینجوری نوشته، تمام و ریز به ریز. چی میگی مثلا؟ من میخونیم نه وا میکنیم کتابو، نه اصلا از علم حدیث آشنایی، هیچی از وقت روش اونورم آشنایی نداریم. عرض من اینه، یه ترجمه یه کتاب غربی چقدر دلتو آروم میکنه؟ این مقدار ایمان توست به اون شخص. چقدر دوست داری مشکلاتتو فلانی حل کنه؟ چقدر دوست داری تو مشکلاتت برای ریشیابی مشکلاتت اختلافاتت سراغ فلان بری؟ بزرگواران بحث این نیست اونجا نرید اون کتابو نخونید، الان بحث دل ماست، بحثو بیرونی نکنید. نمیگم اینجا همه رفتیم بیرون بریم دم روزنامه فروش میگم کتاب حدیث داری یا نه، اینو عرض نمی کنم. من میخوام ببینم تو دل من چه خبره. اگه یکی برگشت اومن به من گفتش که یه روایتی خوندم فلان تو این کاری که میکنه غلطه، من چی میگم؟ میگم خب روایت قوی ضعیف داره. کافی یه روایت یه جوری باشه که به نظر بیاد مثلا زنان تو این روایت یه ریز پایین رفتن، نه این اشکال داره. کافی از این ور یه روایت بیاد مردا توی جایی مثلا حقی ازشون پایین تره، نه نمیشه. ما چک و چونه میزنیم، کافی فقط یه حکم میده اصلا جور در نمیاد با فکر من. این اصلا من که نرفتم هنوز حکم قرار بدم او رو، خبر اومده که او اینو میگه، من حالش جا میارم حکم قرار بدم فقیه، یعنی چی حرفا چیه؟ کی من تو زندگی از اون موقع که ازدواج کردم مشکلی تو خونه پیدا کردم، رفتم پیش عالمی گفتم خدا اینجا وظیفه منو چی تعیین کرده، من چیکار باید بکنم؟ مثلا به این کارا کاری ندارم، نمیخوام این کارو بکنم. اگرم بفهمم یه کسی میخواد به من بگه چیکار کن، یه جوری ماسمالیش میکنم. منم که خوب بلدیم این روایت، خیلی تو اینجا که داریم میرسیم مباحث نتیجه‌گیری خیلی مهمه. به امام صادق علیه السلام میگه عرضه داشتم که به ای شیئن علمت الرسل انها رسل یا ابن رسول الله. این انبیا، این پیغمبران کجا میفهمن پیغمبران؟ حالا ازت لطف میکنن جواب میدن ها. قال قد کشف لها عن الغطاء، خدا پرده رو براشون کنار میزنه. خیلی جمله دقیقه ها. منم میخوام ببینم اونور چیه، میشینیم بحث میکنیم نظر میدیم، خب بزن کنار ببین چیه دیگه. خدا اینجوری پیغمبران رو بهشون میفهمونه پیغمبران. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام بعیش این علم المؤمن انه مؤمن. حالا آقا تکیه ما روشن کنید، مؤمن از کجا بفهم مؤمنه؟ ببینید مؤمن که نباید در شک باشه، مؤمن قراره مؤمن باشه دیگه. سوال دقت کنید، سوال داره کجا پرسیده میشه؟ اونجایی که رسول از کجا میفهم رسولن، حالا مؤمن از کجا میفهم مؤمنه؟ من میخوام امشب خودم رو تست کنم. قال به تسلیم لله، هر چی تو بگی خدا. الان صحبت سر نیست که خبری که از جانب خداست از کدوم مسیر میاد. تسلیم لله. ببین اگه خدا هر چی بگه میگی باشه؟ آره میگم باش. فی کل ما ورد علیه آمن الرسول بما انزل الیه من ربه. درسته؟ رسول ایمان آورد به هر آنچه که از جانب خدا بر او نازل شد. و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. مؤمنان اینطوری هست. این حالت درونی منه. الان شما نگید که من امام زمان علیه السلام چجوری پیدا کنم. نمیخواد پیدا کنیم ما. دلمونو درست کنیم ببینیم تسلیم هستیم یا نیستیم. و بعد جالبه، آخه ما حرف گوش میکنیم، حرف خیلی ها رو گوش میکنیم تو زندگی، خیلی حرف ها رو گوش میکنیم، مشکلاتمون خیلی جاها میبریم، اختلافمون پیش خیلی کسا میبریم، ولی پیش خدا، پیش اهل بیت، پیش روایت، حالا با احتیاط میگم، میگم بریم پیش امام زمان علیه السلام، قطعا ندام میگه خب امام زمان علیه السلام که غایبه، چون ما اینجوری داریم زندگی میکنیم دیگه. این خاطره رو، خاطره که نیست، این یه چیزی که الانم شما میتونید بریم ببینید. حرم قمر بنی هاشم علیه السلام وقتی وارد میشن ظاهرا از طرف اون بین الحرمین میان تو، دست راست یه غرفه ایست که میگن، یکی از دوستانم گفت من رفتم دیدم تریبونه و اصلا یه بساطی و دو تا تریبون گذاشتن و فلان، رفتم گفتم چه خبره، گفتش که بشین. بعد برام توضیح داد، دیدم دفترهای بزرگ اونجا، گفت اینجا وقتی که دو نفر دعواشون میشه، اختلاف پیدا میکنن سر یه چیزی، کار بالا میگیره، بعد توافق میکنن بیان اینجا. یعنی علل قاعده اونی که راست میگه اینو میگه دیگه، میگه ببینیم میشه قمر بنی هاشم اونجا قسم بخوره. میگه میان اینجا رو به حرم وا میستن، این پشت شروع میکنن قمر بنی هاشم علیه السلام شاهد میگیرن که دارن راست میگن. میگه خیلی ها که اینجا میرسن اختلاف برطرف میشه، اون یارو وا میده میگه من دروغ گفتم، اشتباه کردم، تموم میشه دعوا، خاطر پیدا میکنه. بعد میگه اونا که اومدن اینجا دعواشون آوردن اینجا وایسادن قسم خوردن شهادت گرفتن، اسمشون تو دفتره. ببینید دنیای نفهم به جای اینکه به این دفتر رو ببینه، آدم ها رو پیدا کنه، مصاحبه کنه، بگه راستی و دروغ، نشسته خودشو باد میزنه، اینا میسازن این حرفا رو. وقت 4 میلیارد آدم الاف افتتاح جام جهانی هن که این چوب کبریت و این مشعل رو کی میبره اونجا آتیش بزنه؟ همه داد بزنن آتیش گره. این واقعا ببینید انسانیت رو اصلا به لجن کشیدن، به لجن کشیدن. وقت تو اگه نگاه نکنی احساس میکنی اصلا تمدن به دوری. یارو علاف این میدوه مشعل میده به اون یکی، به اون یکی میدوه اون همکنی. بابا خب بری روشن کنید، این کاری ندارین همه شلو. همه علاف کی میرسه؟ چقدر راست؟ هنو تو راست داره میاد. بابا اینا اهانت به بشر. میخندیم ما، باور کن آدم پای تلویزیون گریهش میگیره. این اهانت به انسان. منو پای تلویزیون نشوندی، چی داری به من نشون میدی؟ چی میخوای بگی؟ میخوای بگی چه خبره؟ یه دید نمال توب میخوان بدون من وایسم نگاه کنن چجوری میدونن؟ ورزش میخوای بکنی بکن، حالا اب نداره این کارا رو بکن. اینا رو چرا مسخره میکنی؟ یکم فکر کنید، باور کنید آدم گاهی موقع قلبش اصلا به تنگ میاد از این رفتار. میگفت دفترهای بزرگ اونجا اسم نوشته، آقای الف پدرش فرزند فلان ساکن فلان جا، این شماره فلانش فلان، این نزاع این بوده، اومدن در این تاریخ قسم خوردن. و بعد جالبه ادامهشو نوشته، فردا این تو جاده بهش ماشی زد مرد، اون یکی از ساختمون افتاد مرد، تمام نتیجه‌هاش هم نوشته. خود بنده رفته بودم عراق جنس بخرم، بعد خیلی اون اوائل، بعد گفتم که این چند، گفت فلان، بعد گفتم که مثلا حالا خوب نیستم بگی تخفیف، حالا من گفتم، بعد گفتش که والله، گفت قسم، گفت والله مثلا این وقت بودم باشی قسم میخوری؟ من که نگفتم بگو چند قسم میخوری بخور. دیدم قسم خورد، گفتم نه سب کن سب کن، به الله قسم خورد. گفتم به قمر بنویشم قسم میخورم؟ گفت نه نه قسم نمیخورم. اینجا بر نگردیم بگی شرکه به قمر بنی هاشم، اینقدرش آدم متوجه میشه. این مثال برای چیز دیگه من زدم، برای این خواستم عرض کنم. به خدا قسم میخوریم دروغ میگیم، خدا رو شاهد میگیریم دروغ میگیم. اصلا لازم نیست شاهد بگیری، مگه خدا نمیبینه؟ اصلا برای چی دروغ میگی؟ این وضع منه. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم. دقت کنید هنوز حکمی صادر نشده که تو هر جنم ما قضایت باشی یا نباشی، اصلا حکمی صادر نشده. اصلا قصد میکنی در اختلاف در مسائل و مشکلاتت قصد میکنی به سوی حکم خدا بروی؟ حالا برو بگو راه بسته است، برو در خونه امام صادق علیه السلام در زدیم نبودن، مثل دارم میگم. اینجوری میشه حاکمیت دین از زندگی برداشته میشه. بعضی از دوستان عزیز که میخواستن ازدواج کنن، من گفتم شما به همسرتون بگید که اگر ما به مشکلی خوردیم شما حاضرید ما مشکلمون رو به احکام شرع مراجعه کنیم حل کنیم؟ من اینجوری هم، من اگه به اختلافی بخوریم میگم هرچی خدا گفت میگم چشم. شما حاضرید اینجوری زندگی کنیم؟ خیلی مهمه. ما با حفظ سمت میگیم باشه، صبر کنن اونجایی که از خودم بلدم بپیچونم. دو نفر در یه مسئله اختلاف داشتن، رفتم یه مراجع، فکر میکنم مرجعی که هست فکر میکنم زنده است. رفتن یکشون این هفته، یکشون هفته بعد رفت، هر دوشون به نفع خودشون حکمو گرفتن اومدن. میشه هم چیزی؟ رفتم پرسیدم گفتم چی رفتی گفتی؟ اون رفته بود یه جوری تعریف کرده بود حکم به نفع خودش شده بود، یه جور دیگه تعریف کرده بود به نفع خودش شده. خیلی دیگه جنایت دیگه. آدم یه جوری بره بیشه خدا، بیشه رسول، بیشه پیغمبر، بیشه امام که اونها به نفع من شهادت دادن، یعنی چی؟ خدمتی که از علما من رفته بودم برای محاسبه خمس، اول ازدواجمون بود، یه خمسی هم دادیم فقیه و پشیمون کردیم از خمس گرفتن. ما پولی نداشتیم، اومدیم دیدیم مثلا 5 کیلو برنج مونده، 2 کیلو لپه مونده، بخره من همینا رو جمع کردم، یه پلاستیک لپه و عدس و نخود و برنج اینو بردم پیش فقیر، گفتم آقا این خمس موجودی های ماست، نگاهی که خب من چیکار کنم، نصفشو بدم سهم امام، نصفشو بدم سهم سعادت. البته اینجوری نگفتش، لطف داشت، گفت باشه دیگه، یعنی پول نداشتم که به جای اون بدم. یه کسی اونجا بود، یه راننده تاکسی بود، راننده تاکسی خب الان کلاس داره، اون راننده تاکسی ها یه ماشین پیکانه بالاخره، در حدی فقط متحرک با سرعت ثابت در یه حرکت مستقیم خط یک نواق حرکت میکنه، در این حد تعریف میشد تاکسی. بعد اومده بود به ایشون داشت میگفتش که من فکر کنم نزدیک 40 خورده، نزدیک 50 سالش بود، گفتش که مثل که تازه مثلا توبه کرده بود و اینها، گفت من اصلا خمسه هیچ چی ندادم تو زندگی، چیکار کنم؟ بعد این آقا که خدا رحمتش کنه گفتش که خب چی داری، چیکار کردی؟ مثلا از اول زندگی پرسید. بعد گفتش که تمام طول زندگیت مثلا خمست یادم نیست، فکر میکنم دقیق یادم نیست، مثلا میشه 3 میلیون یا 5 میلیون، مثلا کل این مثلا 40 سال فرض کنید، مثلا اگه 45 سال بوده باشه مثلا 40 سال، 55 سال بوده باشه مثلا این 40 سال. بعد این گفتش که خب حاج آقا چیکار کنم؟ گفتش که خب چی داری الان بدی؟ گفتش که تاکسیمو که انقدر میخرن، یه فرشم خونمون اضافه است، حالا مثلا فرش ماشینی مثلا، اینا رو میفروشم میشه انقدر. باور کنین من اونجا احساس حقارت کردم، یعنی هر چه داشت اعلام کرد برای دادن خمس، هر چه داشت. این عالم از علمای خیلی با تقوا با فضل، گفتش که نه نمیخواد این کارو بکنه. الان چقدر میتونی بدی پول؟ مثلا بگو که مثلا من ماهی اینقدر تو هم میتونم بدم. گفتش که من کار کنم فلان، مثلا ماهی فرض کنید، مثال دارم میگم، مثلا ماهی 50,000 تو هم میتونم. گفتش که خب باش. بعد این 50,000 تومن رو در واقع به همون روشی که فقها میتونن این کارو بکنن، در واقع با او دستگردون کرد با رقمی که بهش داد. بعد گفت خب اولین خمستو بده تا، گفت بقیهش من مقروض شدم، خمسو من باید بدم، ولی تو به من بدهی داری، ماهی انقدر من بده. امتحان خدا رو ببینی، ببین میگم تازه اومده بود تو حوزه دین، وقتی بهش خمسو گفتن پذیرفت، بعدم گفتن چجوری میدی؟ تاکسی که وسیله کارش جز این هیچی نداشت، همه چی گوش رو میز، گفت اینو دارو ندارم. اون دلش تسلیم بوده. چی بوده؟ مثلا تو روزه ای منقلب شده، تو زیارتی برگشته، اومده گفته دیگه من تسلیمم، هر چی تو بگی میگم چشم. یک سوال ممکنه داشته باشین، این سوالو من طرح میکنم، عمری بود جوابشو بعد میدین. یه نفر آمد گفت اگه من رفتم تسلیم کردم، فقیه 10 تا چیز گفت، 2 تاش غلط بود، اونو چیکار کنم من؟ 10 تا چیز گفت، 2 تاش غلط بود. ان شاءالله جوابشو میدیم، ولی جواب سرپاییش اورژانسش اینه که آدم میارزه طعم تسلیمو بچشه، اون دوتام روش، که اگه بخوای این طعمو نچشی دیگه به هیچ چی تو تندر نمیدی، چون به همه چی میشه شک کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت يسلم تسليما. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد.